روستایی در زمین های مختلف اینا رو هماهنگ بکنه که بالاخره خدماتی که باید بدن ارائه بدن. این مشکل وجود داره. حالا چالش های زیادی هست.
خب حالا یک دو تاش اشاره کردیم که این متولی وجود نداره. خب برای به وجود آمدنش باید چه کاری صورت بگیره؟ خب حالا ما این مشکل رو میدونیم که چند تا متولی
حالا
هست.
حالا توی جنبندی اینا رو میگیم دیگه. بالاخره این مشکلاتیه که وجود داره که ما برای برنامه هفتم توسعه باید کاری کنیم که ان شاءالله شرایط بهتری ایجاد بشه. ضمن این که به صورت کاری هم که بعضی از دستگاه انجام دادن برای عمران و توسعه روستاها، اینا فقط نگاهایی که بوده برای توسعه نگاه فیزیکی بوده، برشبه کالبدی بوده، این نبوده که مثلا اقتصاد روستا مد نظر باشه. بحثای اجتماعی رو خیلی جدی نگرفتن و به درستی هم اشاره کردن آقای دکتر قربانی، گفتن در بعضی روستاها هم ما زیرساخت ایجاد کردیم، علارغمی که زیرساخت ایجاد کردیم ولی مهاجرت باز انجام شده. خب بنابراین زیرساخت مهمه در روستاها برای تثبیت جمعیت، برای مهاجرت معکوس، اما کافی نیست. یعنی بحثای اقتصادی رو هم ما باید ببینیم حتما. بالاخره اقتصاد مهمه تو روستا، اشتغال مهمه، درآمد مهمه، اینا رو هم باید ببینیم. یعنی اگه ابعاد مختلف توسعه در یک نقطه جمعیتی در یک روستایی مورد توجه باشه در کنار زیر ساختا، خب این کمک میکنه که جمعیت ماندگاری بیشتری داشته باشه، بهتر تثبیت بشه و مهاجرت معکوس هم بهتر اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی که در این بخش هم با ما همراه بودید. آقای دکتر قربانی، آقای دکتر خدابخشی، یعنی به این مسئله ای که ما متولی واحدی نداریم اشاره کردن. شما هم در ادامه صحبتاتون قرار بود مواردی رو مطرح بکنید، در خدمتتون هستیم برای اینکه بشنویم این رو که این مسئله رو چطور میتونیم حل بکنیم.
بکنید در ماده 19 قانون برنامه 4 توسعه اومده بود که مثلا امور توسعه روستای کشور تحت مدیریت یک پارچه زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار بگیره. که بعد در برنامه 5.1 ماده 194 یه بندی اومد در حقیقت اونجا به عنوان توسعه روستایی. ما گزینه‌های متعددی برای بحث متولیگری روستایی هست که 6 7 تا گزینه هست، چون از دهه 60 که در بحث به صورت متولی در سطح دهستان‌ها تا میاد ملی و اینها مطرح شد و بعد جهاد سازندگی در اول انقلاب خدمات خوبی به روستا ارادات، کارهای عمرانی خوبی انجام شد، ولی خب بعدها بالاخره متخصصین و صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که کارها در حوزه های مختلف به ویژه حالا بحث روستایی تخصصیه. ما باید یک متولی مثلا در بحث آب باید یک کسی مشخصی متولی باشه، در بحث راه، در بحث گاز.
بله.
و به همین خاطر در دهه اول انقلاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اومد در روستاها دفتر عمران رو و جهاد سازندگی خانه همیار رو تشکیل داد و این چون شورا که در روستاها بود به عنوان یک نهاد قانونگذار و برنامه ریز نیازمند یک بازوی اجرایی بود که اینا تشکیل دادن، ولی مدتی دوام نیاورد. بعد از این که در 14/4/1177 قانون تأسیس دهیاری های خودکفا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستا سازمان مستقل و خودکفا به نام دهیاری تأسیس نماید و البته در ادامهش می نیم مانع از کمک های دولت نخواهد بود. الان در سطح کشور، در سطح روستا تا حدودی بحث دهیاری ها که شکل گرفتن ما در حقیقت داریم پیگیری می کنیم که انشاءالله دهیار به عنوان مدیر ارشد در روستاها این انجام بشه و متولی بحث توسعه روستایی در سطح روستاهای کشور بشه. در ولی در سطح ملی چند تا گزینه است. یکیش بحثی که مطرح کردن دوستان همون جهاد سازندگی سابق است که ما گفتیم با توجه
به اینکه شده با کشاورزی
بله،
اون عمل کرد لازم رو نداره.
ما اره با این یکی از گزینه ها هست که مثلا جهاد سازندگی سابق شکل بگیره، ولی خب با توجه به تخصصی شدن امور این مدیریت واحد اجرایی ایجاد کردن در شرایط الان تقریبا غیر ممکنه. ما دنبال مدیریت یک پارچه هستیم نه مدیریت واحد، یعنی یک نهاد سیاستگزار، برنامه‌ریز و ناظر.
آقای دکتر خدابخشی به هماهنگی اشاره کردید. هماهنگی
بله
همونه. چطور باید ایجاد
کنیم؟ میگم یه دستگاهی که برنامه‌ریزی پس نظارت و هماهنگی در سطح ملیشوش نکار اجرایی. دو تا گزینه برای این الان به نظر خود من به عنوان کارشناس مطرح است که حالا میتونن روش کار کنن. یکی ارتقای همین معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری به معاونت توسعه روستایی رئیس جمهور، یعنی یه پله ارتقا پیدا کنه، یه شهر وظیفه یه مقدار بالاخره تغییراتی در بدنه کارشناسیش انجام بشه و تمام دستگاه کارشون انجام بدن، این بیاد تمام برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رو دستگاه بهش بدن، تخصیص اعتبارات رو بعد از دادن اعتبارات به دستگاه منوط به تایید این معاونت باشه و در سطح کشور رصد کنه، پایش کنه، با آقای دکتر اینا گزارش بده که کجای کشور با کجا چقدر اختلاف وجود داره. یه گزینه دیگه هم هست، اصلاح ساختار سازمان برنامه بودجه کشور، که یک معاونت تحت عنوان معاونت توسعه روستا ایجاد بشه. حالا چون سازمان برنامه خودش هم بودجه میده هم اعتبارات، آقای دکتر خدابخشی نکته خوبی اشاره کردن، در اون بندی که آورده بودن که سازمان برنامه مکلف است که برای روستاها سند اشتغال ایجاد کنه، همین الان برای بیش از 20,000 تا روستا در کشور ایجاد شده این سند. چراشون متولی گذاشتن، ازشون خواستن میتونن سوال کنن و کار هم انجام شده. ولی بقیه وقتی شما کسی رو نداری در کشور، یعنی اول شما باید به اصطلاح عامیانه ما برادریتون رو ثابت کنید، بعد ادای ارث میراث کنید. شما یه متولی بذار، بعد بگو برو برنامه کوتاه مدت بیار، میان مدت بیار. آقای دکتر خدابخشی بعد چانسش رو میخواد 6 ماه بیاد تو کمیسیون برنامه بودجه گزارش بده. ولی چه وضع کشور الان؟ شما هر کدوم از اون بنده رو گفته دولت مکلف است. دولت کجای دولت رو شما میخوای بگیری؟ با کی تو دولت صحبت کنی؟ سراغ هر کی میگه به من رد نداره، برو سراغ اون دیگری. هر کی توپ میندازه تو زمین دیگری، خب ما به هیچ جا نمیرسیم. و ما اصلا در حقیقت میگم حالا 6 7 تا گزینه است، بهترین زمین حالا بعد از اینا هم نشد شورای عالی توسعه عمران روستایی و عشایری که الان هم در حال حاضر وجود داره، اینم اگه این دو تا گزینه نشد، به عنوان آخرین راه حل میشود به عنوان یک نهاد فرادستی که منتها بیشتر نظر میگه که مایت اجرایی داشته باشه که بتواند، چون بحث مثلا وزارتخانه ها مطرحه، ما وزارتخانه ما نمیخوایم همه اینا رو بیاریم توی وزارتخانه، ما میخوایم کوچک بکنیم دولت، ما میخوایم سیاست گذاری رو برنامه‌ریزی کنه. آقای دکتر فقط از این دستگاه وظیفه‌شون رو بخواد، چرا به وظیفه‌ش انجام نمیده؟ چرا این فلان دستگاه خابیده بودجه براش گذاشته، آخر سال میبینی جواب نمیبینا؟ الان اینا موندن یخی کی رو بگیرن؟ به هر کی میگن میگه فلانی مسئولشه. به نظر من این دو سه تا گزینه است، چون وزارت تعاون و روستا در دهه 50 زمان قبل از انقلاب شکل گرفت، بعدش منحل شد، دیدن جواب نمیده. حالا وقت نیست من در 115 سال گذشته زمان مشروطیت خدمت شما بگم تا الان تمام گزینه ها هی بررسی شده، ولی خواهش من اینه که انشاءالله ما در برنامه هفتم بتونیم یه متولی مشخص بکنیم و نظر کارشناسا رو بگیریم، بتونیم بالاخره یک متولی که مشخص کردیم. حالا اگر سلادونسی در ادامه با شما بگم در حوزه دهیاری ها در کشور که ما اعتبارات رو داریم از محل قانون مولد برسه افسوده که واریز میشه به حسابشون، بگم که چون نظام برنامزی ما بخشی بوده و این مولد برسه افسوده الان استانیست، 80% این استانیست، یعنی از 6000 میلیارد تومان اعتباری که ما پارسال به دهیاری کشور دادیم، 4500 میلیاردش استانی بوده، مالت برشف سودش که داده شده. یعنی اینقدر این نابرابری وجود داره که یک دهیاری در یکی از این استانهای مرکزی به اندازه کل مثلا یه استان در غرب کشور داره پول میگیره، یعنی یه دهیاری برابر یه استان. بعد شما فردا میخواید توسعه متوازن ایجاد کنید، من یه روزی وقت بشه مجلس شورای اسلامی برم بگم عزیزان من یه دهیاری برابر یه استانه، یعنی چیه؟ ما قانون آوردیم گفتیم هر استان به حسابش سرانه، من به عنوان معاون دهیاری هم 1000 تومان نمیتونم دست بهش بزنم. الان ما باید اینا رو بیام بگیم بله 70% مال این استانا، 30% بدید ما به مناطق دیگه کمتر توسعه یافته کشور به صورت متوازن توزیع کنیم. اگر شما توسعه متوازن تو کشور میخواهید اتفاق بیفته، همه این مملکت مال ماست. اینجوری من یک توی صحبت میکردم که گفت بله آقای قربانی فلان استانم 50% مالیت بر شخص رو درمیده، برای چی؟ شما گفتم بله نفتم تو کل خوزستانه، مگر دادن به خوزستان؟ اینا ملیه، باید ملی به اصطلاح به توسعه متوازن مثلا نمیخواد بگیم هیچیا، حداقل از این 100% 30%، 20%، 40%ش داده بشه. ما به عدد به عدد، الان من نمیخوام چون اسم ببرم، ریز به ریز 37,225 رو دیاری در کشور رو به شما میگم چقدر اعتبار دارن میگیرن. و خود یک تصمیم نادرست ما در زمینه توسعه متوازن اعتبارات، من خودم هم تو برنامه ششم بودم، آقای دکترم هست، ما خیلی تلاش کردیم ملی بشه، رأی نداد. یعنی تعداد نمایندگانی که مخالفی قضیه بودن در حقیقت بیشتر از ماها بود. ما میگفتیم بابا ما بالاخره وقتی همه ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم، فلسفه انقلاب ما هم عدالته، توزیع متوازنه. خواه شما اینجوری چیز میکنید، نصف کشور 20 استان من از جمله استان آقای دکتر اینا کلش به اندازه یه دیاری نمیگیره، خب این چجوری میخواد اونجا بره توسعه روستایی ایجاد کنه؟
دیگه آقای خدابخشی همونطور که گفتم آقای قربانی جای شما نشستم و دیگه این بار شما از علی گودرز چیزی نگفتید، آقای قربانی اشاره کردن. خیلی متشکریم از شما مهمانان عزیز و ارجمند، در ادامه با شما همراه خواهیم بود. ما به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر توسعه گام برمی‌داریم تا بر اساس اصل 48 قانون اساسی توسعه رو به صورت یکسان و یک دست در جای جای ایران عزیز جاری بکنیم.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
زمین من ای وطن من، آشیانه ی دل هست و روشن. ای سرزمین من ای گوهر جان، با تو در جان من شور زمان. نام باشو گوهر شده ی دل ها، نام تو گل شود بر لب ما. آیت لطف افغانه ی
در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم ببینید و بشنوید. از اینکه با این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم. در این برنامه به موضوع اجرای طرح‌های عمرانی روستایی میپردازیم که هم جناب آقای دکتر خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور به مسائل و مواردش اشاره کردن و هم جناب آقای دکتر قربانی در مورد این مسئله به تفصیل صحبت کردن. آقای دکتر قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هستند که خب سابقه نمایندگی مجلس هم دارن، به همین خاطر بر موارد دو جانبه اشراف کامل دارن و شاید بیشتر اون قسمت نمایندگی مجلس و دلسوزی‌هایی که از پشت پرده خبر دارن و قوانین رو میدونن آگاه هستن و بر همون اساس هم ملاکارو میچینن. جناب آقای دکتر خدابخشی، آقای دکتر قربانی به مسئله مشخص کردن متولی در برنامه هفتم توسعه اشاره کردن و مشخصا حالا نه اینکه بخوایم یک نهادی وزارتخانه ایجاد بکنیم و باز بخوایم یه خزینه بر روی دوش مملکت بذاریم به این خاطر که حالا یه عده بیان حقوق بگیرن بخوان نظارت بکنن، یک نظام فرادستی رو برای مشخص کردن و پیگیری کردن آنچه که تصویب میشه، چون آنچه که از صحبت‌های شما برمیاد قوانینی هست که تصویب میشه اما تو بخش اجرا دچار مشکل میشه و نتیجه لازم رو نداره، برای این موضوع چه کاری در نظر گرفتید؟
بله، من در تایید فرمایشات جناب آقای دکتر قربانی میخوام عرض بکنم که این ضرورت وجود یک متولی برای روستاها چیزی نیست که فقط ما بهش رسیده باشیم.
بله،
تجاربی که سایر کشورها هم دارن همینو نشون میده. الان یه مطالعه انجام شده، 28 کشور بررسی شده از جمله کشورها. بررسی تجارب این کشورها نشون میده که از جمله کشورهای مثل کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا، سریلانکا، ویتنام، فیلیپین، میانمار، ازبکستان، کانادا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ترکیه، آلمان، کنیا، اینا گفتن که در واقع یک نهاد مشخصی باید متولی کار روستا باشه. اینا یه نهاد متولی روستا دارن. اینا البته وزارت کشاورزیشون دقیقا متولی کار هست. ما هم لازمه که توی کشورمون بالاخره یک نهادی متولی کار روستا باشه. حالا یا وزارت جهاد کشاورزی یا احیای خود جهاد سازندگی، یا اینکه مناطق محروم ریاست جمهوری توسعه روستایی که در ریاست جمهوری هست اون کلا عهده‌دار کار باشه و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رو انجام بده که به روستاها توجه بیشتری بشه. یعنی ما الان به این رسیدیم، یعنی دلایل عدم تحقق هدف گذاری‌هایی که ما در برنامه‌های مختلف توسعه داشتیم، علارغم اینکه مجلس نگاهش همیشه مثبت بوده به مناطق روستایی، من یادمه بالاخره پیشنهادات مختلف که مطرح میشد اکثرا رأی می آورد برای توسعه روستایی. یعنی هر جایی که در واقع هر کدوم از همکاران ما که میخواستن یک پیشنهادی رأی بیاره تلاش میکردن روستاها رو بهش اضافه بکنن، چون نمایندگان بهتر رأی میدادن.
درسته.
البته بعدن هم عشایر بهش اضافه شد، عشایر هم به مناطق روستایی اضافه شد. یعنی که نگاه مجلس همیشه مثبت بوده به مناطق روستایی، به طور خاص هم تو جز اولویت‌های برنامه ششم توسعه بوده. حالا اگر که این هدف گذاری ها تحقق پیدا نکرده، خب تقریبا اجماع وجود داره که نهاد متولی برای روستاها نیست. ما باید در برنامه هفتم توسعه تعیین بکنیم یک نهادی رو که متولی اصلی روستاها باشه، بره سایر دستگاه رو هماهنگ بکنه و اونا رو ملزم بکنه که اقداماتی که به عهده اونا هست و باید انجام بدن برای توسعه روستایی اینا رو انجام بدن. یعنی این در واقع یک حلقه مفقوده هست.
خب جناب آقای دکتر خدابخشی، حالا با توجه به این که هم شما و هم مهمان محترم دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر قربانی همسو هستید و همکار هم بودید، در واقع الان مهمترین مطالبه مجلس از دولت در راستای طرح‌های عمرانی روستایی چه هست؟ بعد چه اتفاقی در این سو بیفته؟ این ور که خب شما میگید که نمایندگان مجلس یه هم توجه خاصی به روستاها دارن، هم اگر نام روستا باشه اون طرح بهتر تصویب میشه، در این سو بعد چه اتفاقی بیفته؟ به مسئله تخصیص بودجه هم آقای دکتر قربانی اشاره کردن که گاهی وقتا مثلا میبینید بودجه یک استان از یک روستا کمتره، بعد یه سری از روستاهای خاصن که بودجه‌ای رو به خودشون تخصیص دادن. این مطالبه شما چه هست؟
ببینید علاوه بر ضرورت تعیین متولی خاص برای روستاها، لازمه که دولت در کنار در واقع تعیین متولی برای روستاها، البته ما در برنامه هفتم توسعه ان شاءالله این کارو انجام خواهیم داد، لازمه که ما سند توسعه روستایی هم داشته باشیم. سند توسعه روستایی در سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی، ما سند توسعه روستایی رو حتما باید بنویسیم. یعنی دولت که در واقع امور اجرایی به عهده ایشون هست باید این سند رو تدوین بکنه، بیاد مصوب بکنه توی هیئت وزیران، بر اساس که همه تبعیت بکنن، همه تلاش بکنن که این سند اجرا بشه. یعنی سند وجود باید وجود داشته باشه.
این سند بر پایه چه معیارهایی هست؟
این سند بالاخره مبتنی بر مزیت‌های نسبی که در مناطق مختلف جغرافیایی وجود داره در روستاها، بایستی این سند تدوین بشه، بیاد دولت این سند رو بگه من اجرا بکنم برای اینکه روستاها توسعه پیدا بکنن. این کار انجام نده، ما حتما ان شاءالله بیاری خدا تلاش میکنیم در برنامه هفتم توسعه دولت رو مکلف بکنیم که بره سند بنویسه برای توسعه روستاها در سطوح مختلف، محلی، منطقه‌ای و در سطح ملی. اینم باید انجام بشه که در واقع این ضرورت داره که ما یک سند داشته باشیم که بر مبنای اون سند بریم روستا و مناطق روستاییم رو توسعه بدیم.
بسیار. آقای دکتر قربانی، این سندی که آقای دکتر خدابخشی قرار هست که مطالبه بکنن از دولت، شما به عنوان شخصی که معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور هستید، فکر میکنید که باید چگونه تنظیم بشه و چه مواردی باید بیشتر توش دخیل باشه؟ یا خواسته شما از طرف مجلس چه هست که چه قوانینی رو بیشتر مورد تایید قرار بدن؟
بله، ما خواستمون از مجلس اینه که با توجه به اینکه در 115 سال گذشته، یعنی از زمان مظفرالدین شاه قاجار که بحث کدخدایی در ایران به صورت رسمی مطرح شد،
بله،
تا الان ما اینجوری با کمبود قوانین مقررات در زمینه مدیریت روستایی مواجه نبودیم. یک ماده و حاده داریم، سه تا تبصره. ما لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون دهیاری های خودکفا رو در راستای رفع تداخلات و تعارضات دهیاری ها با دستگاه اجرایی و تعیین کردن بحث‌های بسیاری از این وظایفی که به عهده دهیوری گذاشته طبق قانون و اینها را نهادینش بکنیم دادیم به مجلس شورای اسلامی. امیدواریم که انشاءالله الان در کمیسیون شوراها و امور داخلی، کمیسیون اصلی مطرح شده در دست بررسیه، این رو سریعا تصویب بکنن، چون پارسال که من اومدم 6 سال و 1 ماه بود در دولت معطل مونده بود، همینجور که آقای دکتر گفتن چون به جنبندی نمیرسن. وقتی آدم کارشناس مسلط اونجا وجود نداشته باشه و کسی واقعا تو کشور ما، بالاخره نظام یه جوریه که برنامه‌ریزی ما باید آدم پیگیری کنه، پیگیری کردیم، تصویب شد، رفت به مجلس، از اسفند پارسال تصویب تحویل مجلس دادیم. پس این اگر الان تصویب بشه بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه در این بحث به اصطلاح قانون دائمی. در برنامه هفتم هم انشاءالله یه متولی مشخص بکنم. به درستی آقای دکتر اشاره فرمودن همین سندها از روستا گرفته بخش، شهرستان و استان و بعد یک سند ملی که ما در سطح ملی میخواییم اینجا هستیم به اینجا در افاق چشمنداز 1420 با حرف که نمیشه، که باید برنامه بدین یک چشمندازی و بعد تو برش بودجه سالیانه برای اینها اعتبار گذاشته بشه. یکی از دلایل عدم تحقق این بحثی که آقای دکتر فرمودن، من خودم وقتی که اومدم به دولت، اینه که برنامه بودجه اساسا میگن مثلا از وظایف دولت هاست. ما تو مجلس بودیم، خود ما نماینده بودیم، خب خیلی ما این طرح‌ها رو میدادیم، حالا خیلی از اینا اجرا نمیشن. چرا؟ چون پشتوانه برخیشون هم کارشناسی نداشته. مثلا ما میخوایم بگیم که میخوایم تورم مثلا اینقدر کاهش پیدا کنه، باید با یک پشتوانه و نظریه کارشناسی بیایم جلو. ما میخوایم اینقدر اشتغال بکنیم همجوری، و اینها چون معمولا وقتی متولی نداره دولت هم که انجام ندون، ما تو مجلس تصویب میکردیم، میگه خب خودتون تصویب کردید، خودتون هم باید اجرا کنید. اجرا نمیکرد دولت تو دیگه. از اون ور برخی از بدنه هاشون هم همجور که فرمودن اون اعتقاد، نگو من کاری به شخص و دستگاه و اینا ندارم، و کسی که در هر جای مملکت در هر کارشناس مدیر نماینده است باید اون وظیفه خودش رو به درستی انجام بده. خب خیلی از ما کار خودمون الان انجام نمیدیم، داریم مثلا به دستگاه دیگه گیر میدیم. اینها باید بالاخره اونجایی که کار نمیکنن باید چابک بشه برای بدن دولت. آدمی که کار نمیکنه بزنش کنار، مدیری که دل نمیسوزنه جادین ساعت 6 صبح نمیاد کار تا به زور باید مثلا بیاری سر کار، این به درد نمیخوره. باید جابجا بشه، تغییری در رویکرد مدیریتی کشور. بحث اصلی کشور بحث مدیریتی است،
تعهد و دلسوزی که
آره در یه خبرهای حالا امیدوار کننده خوشی هم بدیم. ما در یک دهه گذشته بیش از 80 هزار پروژه کوچک و متوسط مقیاس توسط همین دهیاری در کشور اجرا کردیم. 35 هزار میلیارد تومان اعتبار که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده به روستاهای کشور در این راستا داده شده، و از 13 دهه با تصویب مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر سرسوده داره اجرایی میشه که 1% به سهم دهیاری ها و شهرداری ها کشور اضافه شده. این 1% یعنی 10 هزار میلیارد تومان حداقلشه، حالا باید وصول بشه مشخص بشه. منتها ما همینم در حقیقت همینجا خواهشی داریم از نماینده های محترم به ویژه در برنامه هفتم که حالا این قانون دائمی هم تصویب شده، حداقل برش بزنیم در برنامه هفتم بگیم که اون 10 مثلا 10-30% از این اعتبارات ملی به صورت در اختیار وزارت کشور داده بشه بر اساس شاخص بین اون استانها 21 تا استانی که از میانگین کشوری پایین ترن توزیع بشه، گزارش هم به مجلس شورای اسلامی داده بشه. باید نماینده های مردم، حق ایناست، اینا باید بدونن بالاخره هست 6 ماه دستگاه دولتی باید وظیفه‌شون اینه به مجلس پاسخگو باشن طبق قانون اساسی ما. اینه که انشالله ما در برنامه هفتم، پس اینه که ما حداقل 30% از این اعتبارات بتونیم متمرکزش بکنیم، یه متولی بذاریم، یه سندی هم که دکتر گفتن چیز بتونن برای روستاها تهیه کنن و شهرستان و استان‌ها. من فکر می‌کنم خیلی از مسائل و مشکلات کشور حل خواهد.
مهم‌ترین مواردی که باید در این سند ثبت بشه
بحث درآمد، اشتغال و با این یعنی بیس و پایه درآمد و اشتغال و اینکه برویم به سوی کسب و کارهای جدید، اشتغال جدید. ما همین الان در بحث دهیاری ها با بانک ملی ایران و پست بانک تفاهم‌نامه منعقد کردیم، 8% 5 ساله با 1 سال دوره تنفس 3 برابر بودجه دهیاری ها داره و تا 4 برابر بهشون تسهیلات کم بهره میدیم برای اشتغال زایی و درآمدزایی. حالا تو بحث دهیاری ها یه بخشش رو دوستان شورای فرهنگ تو مجلس اعتبار گذاشتن. به نظر من این برنامه بیس و پایش باید بره، چون به زودی ما همه روستاهامون الان 97-98% اکثر استانها گازرسانی دارن، برقرسانی دارن، اینترنت پرسرعت دارن. تقریبا به غیر از 6 تا استان کشور بالای 82% همه راه‌های روستای کشور آسفالته شدن و الان اگر ما درآمد ایجاد نکنیم، وقتی بیس رو، پایه رو، این به اصطلاح این امکانات عمرانی بردیم، مثلا اینترنت پرسرعت بردیم، مهاجرت رو تسریعش کردیم. خب مردم میبینن اونجا وقتی فاصله بین شهر و روستا زیاده، خب چرا وایستن؟ ولی در کشورهای پیشرفته دیگه ما میبینیم وقتی میرن همه امکاناتی که تو روستا هست تو شهر هم هست، بالاخره اونجا هوای پاک داره، زندگی سالم داره، همه چیز هست، خب اونجا وایستن. ولی ما نمیتونیم مردم رو با توصیه و با حرف و بگید اینجا وایستید، باید عملا مردم خروجی رو ببینن. نتیجه گرا باشیم، پراگماتیست باشیم، با حرف که این مشکل حل نمیشه که.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قربانی، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، و جناب آقای دکتر محمد خودبخشی، نماینده محترم مردم علیگودرز در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. با ما همراه باشید در حالی که ساعت 11:26 دقیقه است. شنوندگان محترم، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. دو نماینده محترم دیگر، جناب آقای فرزانه، نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای بستامی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، خب علی‌رغم هماهنگی‌هایی که از پیش صورت گرفته بود، پاسخگوی تلفن ما حالا به هر دلیلی نبودند. جناب آقای دکتر خدابخشی پیغام حتما به این دوستان خواهند رسوند. آقای خدابخشی، اگر شما آقای دکتر قربانی صحبتی باقی مانده در حد یک دقیقه بفرمایید که ما جنبندی رو بسپاریم به آقای دکتر خدابخشی از موضوع.
من فقط تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
و واقعا این کار بسیار خوبی که در حقیقت این برنامه رو صد هفتگی راه انداختید، از شما و آقای دکتر خدابخشی که واقعا کار بسیار ارزنده کردن، چون بالاخره نقش رسانه ها در عصر دنیای مدرن امروزی واقعا بی‌بدیله، میتونه خیلی کمک کنه به روند تسریع توسعه. و همکاران عزیزتون که در پشت صحنه خیلی زحمت میکشن،
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر قربانی که محبت کردید در این برنامه حاضر شدید. به هر حال این یک شرایطی فراهم میاره تا هم خودمون رو نقد بکنیم و هم راهکار پیدا بکنیم و هم تعاملی برقرار بشه. آقای دکتر خدابخشی در خدمت شما هستیم، جنبندی دو دقیقه.
خب جنبندی با توجه به نکاتی که اشاره شد، آقای دکتر قربانی خب خیلی مسلط هستن و تجربه خیلی خوبی دارن، هم شناخت دارن،
بله،
یک دوره تجربه نمایندگی مجلس دارن توی وزارت کشور، مسلط ترین فرد توی این زمینه هستن، اینو خیلی خوب اشراف دارن. به عنوان جنبندی، یکی این که بالاخره تلاش بشه در برنامه هفتم توسعه، حالا در لایحه‌ای که پیشنهاد میده، من پیشنهاد توصیه‌م اینه که دوستان تو دولتی کار اول انجام بدن، اگر نشود ما در مجلس حتما اضافه خواهیم کرد، که تعیین بشه یک نهادی برای روستاها که متولی کاری روستایی بشه. این حتما ضرورت داره انجام بشه، این اتفاق نظر هست رو این، هیچ شکی هم نیست، اینو ضرورت داره که ما اینو انجام بدیم. این یک. دومی که حتما دولت سند برای توسعه روستاها در سطوح مختلف ملی و استانی و منطقه‌ای حتما تدوین بکنه. ضرورت داره برای روستاهایی که بالای 20 خانوار جمعیت دارن در خود روستا دهیاری ما تعریف بکنیم. الان برای روستاهای بالای 30 خانوار در حقیقت دهیاری میدن، بالای 20 خانواره رو حتما بدن متولی مشخص بشه که بالاخره امورات روستاها رو بهتر بتونن پیگیری بکنن. البته نگاه هم مثبت در وزارت کشور باید انجام بشه، خیلی از روستاهایی که بالای 20 خانواره جمعیت دارن هنوز دهیاری ندارن. ایجاد زیرساخت‌ها در اولویت باشه برای توسعه روستایی، و همینطور نگاه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه‌ای که ما می‌خوایم انجام بدیم. اینا مواردی که ان شاءالله باید دنبال بکنیم در برنامه‌های آتی.
انشاءالله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار آقای دکتر قربانی و آقای دکتر خدابخشی. امیدواریم که 6 ماه آینده هم یک شرایطی فراهم بشه که در خدمت این مهمانان باشیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده بعد از این مراوده و مذاکره‌ای که صورت گرفته. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و شنوندگان و بینندگان شبکه اینترنتی ایران صدا و همینطور در فضای مجازی بی‌نهایت سپاسگزاریم که با این برنامه در مسیر توسعه شبکه رادیویی فرهنگ همراه بودید. تا هفته آینده ساعت 10:30 همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ای خاک در فشان ما، روشنای جهانی، ای ایران، ای ایران، ای مهد مهر.